ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس شورای اروپا میگوید برای برخورد با روسیه باید استراتژی درازمدت در نظر گرفته شود. ایران از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. جانشین فرمانده ارتش ایران از برگزاری رزمایشی به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید اتحادیه اروپا برای برخورد با روسیه به یک استراتژی دراز مدت نیاز دارد. آقای توسک روز جمعه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت که این استراتژی باید برای مقابله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخت و مسئولانه باشد و بحران اوکراین را حل کند. رئیس شورای اروپا که پیش از این نخست وزیر لهستان بود همچنین گفت بزرگترین مشکل امروز برخورد روسیه نه تنها با اوکراین بلکه با اتحادیه اروپا است. پیش از این سخنان رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع کرده بودند. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به وضع تحریم‌های تازه گفته که این تحریم‌ها پذیرفتنی نیستند. پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند، امروز جمعه مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به آن واکنش نشان داد. مرضیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را مردود و مایه تأسف دانست. او افزود جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه هایی را از اساس مردود می داند. حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را سیاسی، تبعیض‌آمیز و مغرضانه خوانده بود. خانم افخم روز جمعه در ادامه سخنانش با اشاره به حضور ایران در شورای ادواری حقوق بشر افزود در این نشست طیف وسیعی از کشورها با شرکت فعالانه در گفتگوها توصیه های خود را نیز مطرح کردند و لازم است این توصیه ها مورد توجه جدی قرار گیرد. هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان در این شورا را به ماه مارس سال 2015 یعنی 3 ماه دیگر موکول کرده است. در پیشنهادهای ارائه شده از سوی 108 کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از آن جمله می توان به لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان اشاره کرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 آبان ماه قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد بالای اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته، در گزارش‌های خود بارها به ویژه درباره اعدام‌های گسترده در ایران هشدار داده است. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل روز 21 شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منتهی نشده است. شیرین عبادی وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل نیز روز 20 آبان ماه در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به همان بدی زمان محمود احمدی نژاد است و در برخی موارد حتی بدتر شده است.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. آخرین وضعیت 24 زندانی کرد محبوس در زندان ارومیه که در اعتصاب قضا به سر میبرند و اخباری بیشتر درباره وضعیت سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده ارتش ایران از برگزاری رزمایشی در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای موسوی گفت در روز آخرین رزمایش رژه بزرگ یکانهای سطحی و زیر سطحی برگزار می شود که محدوده آن در دریا از شمال اقیانوس هند تا شرق تنگه هرمز خواهد بود. حدود 20 روز پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواسته بود تا آمادگی خود را بدون در نظر گرفتن آنچه که او محاسبات سیاسی خواند مرتبا افزایش دهند. ماه گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش‌های متعددی از توان موشکی ایران برای حمله به اسرائیل و موشک‌های منتشر کردند که جمهوری اسلامی در اختیار گروه‌های مسلح فلسطینی و لبنانی قرار داده است. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این کشور هرگز به رسمیت شناخته شدن یک جانبه دولت فلسطین را قبول نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان آقای نتانیاهو یک روز پس از آن ابراز شد که اردن عضو غیر دائم شورای امنیت قطعنامه تشکیل کشور فلسطین را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین به خاطر آنکه به گفته او فکر می‌کند توانایی تهدید اسرائیل را با برداشتن گام‌های یک جانبه دارد انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که محمود عباس درک نمی‌کند قدرتش در کرانه باختری رود اردن توسط حماس همانند آنچه در غزه روی داد از دست خواهد رفت. در این میان به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که این کشور از توافق برای حل نهایی موضوع کشور فلسطین حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، معاون وزیر خارجه اسرائیل نیز گفت که مناسبات این کشور و روسیه در صورت حمایت مسکو از قطعنامه اردن آسیب نخواهد دید. به نوشته خبرگزاری فرانسه، قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط اردن ضرب الاجلی 12 ماهه را پیشنهاد کرده است تا در آن مدت چارچوب مذاکرات برای حل نهایی موضوع فلسطین و پایان آن تا سال 2017 میلادی تعیین شود. این قطعنامه از اسرائیل می‌خواهد به تصرف اراضی فلسطینی پایان دهد و در این حال کشور مستقل فلسطین در مرزهای پیش از جنگ 6 روزه سال 1967 با پایتختی بیت المقدس اورشلیم تشکیل شود. در همین حال آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که بدون موافقت آن کشور هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. او افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر است به جای پرداختن به این موضوع به امنیت مردم جهان بپردازد. پیش از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود واشنگتن مشکلی با تصویب قطعنامه اردن ندارد، اما این موضوع نباید به وخامت نزاع اسرائیل و فلسطینیان بیانجامد. پیش از سخنان آقای کری، ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین گفته بود که آقای کری تهدید کرده که آمریکا از حق وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از تصویب قطعنامه اردن استفاده خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که این کشور از قطعنامه اردن حمایت نخواهد کرد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر خارجه اسرائیل ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از حق وتوی خود در این مورد استفاده کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ارتش پاکستان می‌گوید 32 شبه نظامی را در یورش به مقر آنها در شمال غربی این کشور کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد سربازان این کشور شبه نظامیان را در حالی که از روستای تیرا در استان خیبر به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند هدف قرار دادند. ارتش پاکستان میگوید 3 سربازش در این عملیات زخمی شدند. پیش از آن هم ارتش پاکستان اعلام کرده بود 27 شبه نظامی را در حمله هوایی در استان خیبر کشته است. و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در یک همایش در مشهد گفت مطالبات پرستاران درباره تعرف گذاری خدمات، درآمد و کمبود نیروی انسانی در حال پیگیری است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفت مقایسه درآمد گروه‌های مختلف پزشکی و پرستاری اقدام معقولی نیست و ارقام مطرح شده درباره اختلاف درآمد پزشکان و پرستاران صحت ندارد. روز یکشنبه حدود 700 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران در اعتراض به آنچه اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان و تعلل دولت در تعرفه گذاری خدمات پرستاری نامیدند، در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. حقوق و مزایای پایین با توجه به کمبود نیرو و فشار کار در کنار کار فرسایشی و چند نوبته از مهمترین مشکلات پرستاران در ایران عنوان می شود.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در پایتخت‌ها و شهرهای اروپا، شماری از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از کشورهای آلمان، بلژیک و هلند بعد از ظهر جمعه در برابر دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه گرد هم آمدند. در این حرکت همبستگی که از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر برپا شد، شرکت کنندگان خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، افشین ساجدی سخنگوی آن در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از فشارهای تازه علیه دراویش گنابادی در ایران میگوید.
متاسفانه در طول هفته های اخیر فشار بر دراویش نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده. فشار بر دراویش بر پایه نمایشگاه های نفرت پراکنی بوده، به این شکل که تابلوهایی رو با امضا و مهر سپاه پاسداران در زیرش در خیابان های شهرستان آبدانان در استان ایلام برپا کردن و با گروه هایی که روی اون تابلوها نوشته بودن به مردم این گونه القا کردن که تصوف دشمن مراجع و دشمن دین هست و به نوعی میخواستن بین تصوف و شریعت اختلاف ایجاد بکنم.
آقای افشین ساجدی، الان وضع جسمانی درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟
آقایان مرادی و صحبستانی طی هفته‌های اخیر به علت شدت وخامت حالشون به بیمارستان منتقل شدن با هفته‌ها تأخیر البته، و جای بسی تعجبه که با اینکه اینها اتهامشون سیاسی هستش اما در بند زندان عادی نگهداری میشن. آقای دانشجو هم که 3 هفته پیش بیمارستان منتقل شدن خاطر مشکل ریوی متاسفانه کبدشون هم جدا دارای مشکل شده و ما شدیداً نگران سلامتی برادران زندانیمون هستیم. مورد دیگه، یکی از برادران ما در شهرستان هندیجان استان خوزستان 2 هفته پیش توسط اداره اطلاعات احضار میشه. چون احضار غیرقانونی بوده ایشون استنکاف میکنه، اما به علت فشار از محل کار ایشون ناچار میشه که مراجعه بکنه. در طی بازجویی چند ساعته که از ایشون به عمل میاد، از ایشون خواسته میشه که اسامی دراویشی رو که در مجازات شرکت میکنن به اداره اطلاعات اعلام بکنه. ایشون بی‌صادگی میکنه. خوشبختانه دراویش با همدلی و به همبستگی جلوی اداره اطلاعات تجمع میکنن و اداره اطلاعات ناچار میشه ایشون رو بعد از چند ساعت رها بکنه. ما امروز در جلوی دادگاه کیفری بین المللی جمع شدیم و خواستهای خودمون رو در طی یک شکوایه‌ای تسلیم دادگاه بین المللی کردیم.
خانم، شما هم از آلمان در این حرکت همبستگی که در برابر دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه برپا شده حضور دارین، خواسته شما چه هست؟
ما فقرای سلسله نعمت اللهی شیعه اثناعشری هستیم و در عمل موافق صلح و آرامش و مدارا هستیم. به هیچ وجه ستیز جور نیستیم و سیاسی هم نیستیم. فقط تنها خواسته ما اینه که به حرف دل برادران زندانی ما که بیگناه و به دفاع از دیگر برادرانمون در زندان ها افتادن رسیدگی بشن و به امید خدا هرچه زودتر اونها رو آزاد کنن.
شهرام میریان گزارش میداد. و ما عزیزان، اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا و شنوندگانش هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظر شماست با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.